أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یک نکته در مورد بحث سابق عرض کنم در تکمیل عرایض گذشتمون، اون این هست که ما از جمع بین روایت 45 روز و هیزتون اینجور عرض میکردیم که روایت های 45 روز و هیزتون هر کدومشون صریح در کفایت مورد خودشون و ظاهر در تعین مورد خودشون هستن. ما از ظهور هر یک از این دو دسته روایات به قرینه صراحت روایت دیگه دست میکشیم و احد الامرین رو کافی میدونیم، کما اینکه در خصال کفارات علما همین گونه جمع رو فرمودن و گفتیم که معید این جمع هم روایت عبدالله ابن عمر هست. در روایت عبدالله ابن عمر که در رقم 38469 وارد شده، ادر خمستون و اربعون یومن او حیزتون مستقیمه ذکر شده. این رو هم معید قرار دادیم. خب این معید رو ممکنه شخص بگه از این معید یه مطلبی برخلاف اون نتیجه گیری شما استفاده میشه، اون اینه که این هیدتون رو تو این روایت مقید کرده به هیدتون مستقیمه. از این روایت استفاده میشه که کفایت 45 روز خوب استفاده میشه، اما کفایت هیده علی وجه الاطلاق استفاده نمیشه، هیده مستقیمه باید باشه. بنابراین زنی که هیدهش مستقیمه نیست، هیده مستقیمه یعنی که زنی که در هر ماه یک بار هیده میبینه، متعارف به زنها که هیدهش مستقیمه هستن که ظاهرن مراد هم این هست که در هر ماه یک هیده ببینه، ولی زنی که در هر ماه یک هیده نمیبینه و متعدد هیده میبینه در یک ماه، یا عرض کنم خدمت شما، یا اینکه بیشتر از یک ماه هیزه میبینه در 40 روز، امثال این ها مثلا 50 روز، بیشتر از اینها میبینه، این باید 45 روز رو مدار قرار بده. بنابراین این که در جایی که هیزه مستقیمه نباشه باز هم هیزه کفایت میکنه، این از روایت استفاده نمیشه. ممکنه این رو ما قرینه قرار بدیم که روایت هایی که هیزتون درش وارد شده مراد هیزه مستقیمه هست و حمل متعارف کنیم، بگیم ناظر متعارف هست که متعارف زن هیزه واحده میبینه در ما. حتی این روایت ممکنه ما بگیم که این روایت زراره که 38471 بود، این کانت تهیف فهیزتون و این کانت لا تهیف و شهرون و نصف، این روایت رو ما حمل کنیم بر این کانت تهیف، یعنی این کانت تهیف هیبتن مستقیمه فهیبتون، و این کانت لا تهیف یعنی این کانت لا تهیف هیبتن مستقیمه. پس جایی که هیبه مستقیم نمی بیند داخل در اون شهرون و نصف عبارت دوم باشه که همون 45 روز هست و به این بلاک 45 روز باشه. خب این یک بیان، ولی به نظر میرسه که اولا روایت عبدالله ابن عمرو رو ما به عنوان معید ذکر میکردیم نه به عنوان دلیل، چون ضعف سند داشت. خب اون ضعف سند داره، خیلی در این نتیجه گیری ها نباید بهش به صورت جدی بها داد. اما حالا از بحث ضعف سندیش هم غمزه عین کنیم، این که این قرینه باشه برای این که روایت های هیزتون رو بعد هیجه مستقیمه حمل کنیم، این قرینه روشنی نیست. خوبش اینه که خود این روایت خمستون و اربعون یومن او هیزتون مستقیمه ناظر به متعارف باشه، به این معنا که متعارفن یا در یک ماه خون میبیند که اون هیزتون مستقیم هست و اون هیزه ملاک هست، و اصلا خون نمیبیند که 45 روز ملاک باشد. تو بعد روایت های تو بحث از خونم عده طلاق هم این دو صورت در کنار هم قرار گرفته، الّتی لا تحیض و الّتی یستقیم هیزه ها، اون رو میاد مراجعه بفرمایید. اینا ممکنه چون این شخص یا مستقیمات الهیزه یا مستقیمات الهیز نباشه، به طور متعارفتر این هست که اصلا هیز نمیبینه، اما اینکه یه هیزه غیر چیز داشته باشه شاید غیر عادی باشه. این و در اون روایات هم شاید طبیعی تر این باشه که ما مقسم رو متعارف قرار بدیم، بگیم که نسبت به صورتی که حیض مستقیمه نیست اصلا این روایات ناظر نیستن. خب حالا این قول که اگر نتیجه تغییر نمی کنه، اگر امکان تحیض ناظر به مورد حیض مستقیمه باشه و سایر موارد حیض مستقیمه رو شامل نشه، خب به وقتی 45 روز رو باید شما عکس کنید. 45 روز حتی در جایی که حیزه غیر مستقیمه هست، اون ما دلیلی بر کفایت حیزه غیر مستقیمه نداریم، از اون طرف دلیل داریم که 45 روز لازمه و این 45 روز رو باید خب ما حکم به لزومش کنیم، یعنی لااقل 45 روز کافیه. یه میخوام بگم حتمانم لازمه، چون ما با قرینه روایت های حیزتون 45 روز حمله به استحباب کردیم، ولی اینکه در حیزه غیر مستقیم کافی هست ما دلیل نداریم، ولو با استصحاب ولو با امثال اینها. ما به اصطلاح اینکه قبل از 45 روز عده سپری، 45 روز خب اطلاقش استضاء میکنه، 45 روز کافی باشه ولو در حیزه غیر مستقیمه، در حیض مستقیم هم کافی هست، ولی خب اون زودتر تحقق پیدا میکنه، دیگه نیازی به 45 روز نبوده. ولی به هر حال در حیض غیر مستقیمه ای که بیشتر از 45 روز مدتش باشه یا کمتر از 45 روز باشه، 40 روز حالا 40 روز باشه، اون کفایت 45 روز رو ما دلیل داریم، ولی کفایت حیزه غیر مستقیمه رو دلیل نداریم. نتیجهش باز همون میشه که در حیزه مستقیمه حیزه ملاک باشه، حیزه مستقیمه نباشه 45 روز ملاک باشه. اینجوری ممکنه شخصی اشکال مطرح کنه، ولی به نظر میرسه اگر قرار باشه که ما روایت های امکان تحیف حیزه تا امکان لا تحیف شهر و نصف رو حمله بر متعارف کنیم، شاید روشن‌تر این باشه که لباته 45 روز هم این صورت غیر متعارف رو از سطحش خارج کنیم، بگیم این ناظره حد اکثر لباته 45 روز ناظره به اون صورتهایی که حیزه مستقیم میبیند هست، که خب متعارف این صورت هست و جایی که اصلا حیز نمیبیند، اما اون صورتی که حیزه غیر مستقیم میبیند رو معلوم نیست تحت لباته 45 روز باشه. و اگر چنین نشود وقت باید دید اصل عملی اینجا چطوره. باز دوباره ممکنه بحث اصل عملی اینجا پاش وسط بیاد و باز دوباره ممکنه نهایتا بازم 45 روز رو کسی معتبر بدونه. این حالا این قلط قلط هایی هست که در این بحث وجود داره، ولی به نظر میرسه که روایت عبدالله ابن عمر که از جهت سندی معتبر نیست اون رو کنار بگذاریم، جمعه بین روایت های دیگه از به همون نحوی هست که تو جلسات قبل عرض کردیم، اینه که از ظهور روایت های 45 روز در لزوم 45 روز با صراحت روایت های حیرتون در کفایت حیرتون رفعیت کنیم و اینها رو هم حمله بر متعارف نکنیم. خیلی روشن نیست که این روایات رو بخوایم حمله بر وجهی نداره که اینها رو حمله بر متعارف کنیم. روشن‌تر همین هست که عدل امرین از حیرتون یا 45 روز رو کافی بدانیم. یه معید خیلی به نظرم قوی برای این مطلب روایت هایی که در باب طلاق هست، در باب طلاق شبیه همین خب اونجا مطرح هست، ثلاثت قروع و ثلاثت اشهر مطرح هست. اونجا تو روایات متعددی ما داریم که ایل امرین سبق بانت به المرأه از سقور و سماه هر کدوم از اونها زودتر تحقق پیدا کرد این عده با اون سفری میشه. و اینجا هم خب تو بعضی روایات یه حیضتون رو ملاک قرار داده، بعضی روایات 45 روز رو ملاک قرار داده، جمعش همونجور باشه که احد الامرین کافیه. البته بهتر این هست که اکثر الامرین رو مراعات کنیم، بهتر اینه که هر دوش مراعات بشه که هم حیضتون مراعات شده باشه هم 45 روز مراعات شده باشه، که از این بهترم نه اصلا حیضتان اگر متأخر باشه حیضتان رو ملاحظه بکنیم، اون که دیگه نورون علا نور هست که 45 روز رو ما ملاحظه کنیم، دوتا طهره دوتا حیضه کامل رو بخوانیم ما ملاک قرار بدیم. این به نظر میرسه که این نتیجه گیریه که حاج آقا در این بحث فرمودن که ملاک رو عهد الامرین از 45 روز و حیرتم قرار دادن، این طبق قواعد این بهتر جور میاد و با روایاتی که در باب طلاق هم هست سازگارتره و به نظر میرسه جمع عرفی روایات همین باشه و این روایات جمع داشته باشن. خب این بحث تمام، بریم عبارت مرحوم سید رو خب مرحوم سید بحث عدت المدعه خب عبارت ایشون رو خوندیم، ایشون اقوال مختلفی رو در مسئله ذکر کرده بودند و فرموده بودند که یه قول این هست که حیدتان هست، یه قول این هست که حیدتون واحده هست. ایشون و حال محکیان ابن ابی عقیل که ما گفتیم افراد متعدد دیگه هم به این قول قائل هستند و به یک معنا ما این رو هم اشاره کردیم که با تفسیری که مرحوم محقق حلی در مورد قرآن در مورد کلام شیخ طوسی میکنه، کلام شیخ طوسی هم خیلی با این تفسیر با هم حیرت واحده نزدیک میشه، چون مرحوم شیخ طوسی در عده عمه قائل به حیرت واحده شده و به این ملاک حیرت واحده محقق قرآن هست و قرآن رو هم معنا کرده به معنای طهران، ولی نه دوتا طهر کامل. عبارت محقق حلی در نکت النهایه عبارت مهمی هست در این بحث که خیلی مورد توجه بزرگان قرار نگرفته. حالا بکنم کلی من یه نکته عرض بکنم، نکت النهایه محقق خیلی کتاب مهمیه، کتابی هست که خیلی در مورد مراجعه علما نبوده ولی خیلی کتاب ارزشمند و مهمیه، نکات قابل استفاده و نکات اساسی تو این وجود داره و در بحث ها خیلی تعیین کننده است. در ما نحنفی هم با تفسیری که ایشون تعبیر میکنه و سرر علیه المذهب هم تعبیر میکنه، این حیضتان رو اونجوری که ایشون معنا میکنه حیضه کامل نمیگیره، لااقل حیضه اولش رو که حیضه کامل نمیگیره و این ممکنه حیضتان دو تا حیزه ناقص باشه، اگر اولی ناقص باشه و دومی ناقص باشه، هر کدوم از اینها ناقص باشن کفایت بکنه. اگر ما همچی چیزی رو قائل بشیم که حیزتان لااقل یکی از حیزه هاش ناقص باشه کفایت میکنه، با حیزه واحده میتونیم اون رو تفکیق بدیم. بله، بعد در حیزه واحده یکی از روایت هایی که بهش تمسک شده بود خبر الاحتجاج بود، الوارد فی المدعه فی آخرهی اقل الاده حیزتون و طهرتون تامه. ایشون میگه لیکن یمکن ان یستدل به القول الاول بناءً علی کفایت المسمى فی الحیزه الثانیه فان الطهر التام لا یتعقد الا بعد الدخول فی الحیز. ولی ظاهر روایت احتجاج این هست که یستقبل حیزتن، در روایت احتجاج هست این هست که حیزه دوم رو باید کامل کرد، حیزه دوم رو باید کامل کرد و به اصطلاح شروع در حیزه کافی نیست برای مطلب. ایشون اینجوری معنا کرده که حیزه دوم به اصطلاح لازم نیست تمام بشه. ولی ممکنه اینجوری بگیم بناءً علی کفایت المسمى فی عهد الحیزین، اگر در عهد الحیزین یک مسمى رو کافی بدانیم، این با خبر احتجاج یه مقداری بیشتر سازگار است. خب از ثالث ما عن الصدوق فی المغنى بود که من انها حیزتون و نصف هست، که ایشون این حیزتون و نصف رو کنایه از شهرون و نصف میگیره و که حالا ما عبارت صدوق در مغنه رو آوردیم. صدوق در مغنه عبارت که داره تو همون سه تا تیکه داشت عبارتش، در یکی از عبارت هم 45 روز رو ذکر کرده بود، هم حیلتون و نصف رو آورده بود. این که مراد از حیلتون و نصف همون 45 روز باشه و ایشون این رو تفسیر کرده باشه، خیلی طبیعی هست که اینجوری معنا کرده باشه. مجمل رجال حدیث هست که تو متن از کردیم مربوط به سه تا متن هست، یکی از اونها عدتها خمسون و اربعون لیله هست، تو یکی از متنها حیزتون و نصف هست. این دکتاری که کنار هم قرار داده حیزتون و نصف با خمسون و اربعون لیله به نظر میرسه که این دوتا با هم دیگه یه چیز باشه، هماهنگ باشه و مرادشون به حال 45 روز باشه. خب این هم روایت قول ثالث. قول رابع انها طهران و هو المحکی عن المفید و الهلی و المختلف، که باب ظاهر الشهید فی المسالک، که عرض کردیم که مرحوم محقق هم در نکت و نهایه همین مطلب رو داره، مرحوم شیخ طوسی هم در نهایه در بحث عدد هم همین قول رو داره و مرحوم شیخ مرحوم محقق هلی در مورد این طهران استقر علی المذهب هم تعبیر کرده. و بنابراین این طهران البته با اون تفسیری که ایشون برای طهران میکنه با حیزتون واحده هم کاملا سازگار میشه، همچنان که عرض کردیم طهران رو به معنای دوتا طهر کامل نگرفته و با توضیحاتی که ایشون عبارتش رو آوردیم، بنابراین این قولی که طهران هم هست، این قول هم میتواند ناظر کاشفه به این باشه که روایت حیزتون واحده روایت متروکی نیست و ممکنه ما به این روایت عمل کنیم. خب ایشون فهمه ولا دلیل الله ها در قول اصلا نم استدل لهم فی المسالک و حتی دلداراره که خب اون استدلالش گذشت. بله ایشون میفهمید که قول چهارم رو میگن و امکان اخبار و عبید من الاول الا ان الاقوا هو الاول. اینجا اولا یه نکته ای که تو کلام حاج آقا تکرار شده که این قول ها در این چهار تا قول منحصر نیستن، بحث 45 روز 45 شب هم یکی از اقوال مسئله است و اون هم قائل داره و اون هم اختصاص نداره به ذوات الشهور. ظاهر خیلی از این تعبیرات این است که ذوات الاقراء رو هم میگیره، بنابراین این رو هم باید مد نظر داشت. بعد اون قول حیزتان، اولا حیزتان خودش خیلی اون از شهرت آنچنانی هم برخوردار نیست، ثانیا مرحوم محقق حلی حیزتان رو هم با تفسیر خاصی که از حیزتان میکنه با طهران تطبیقش میکنه. حیزتان هم یک شهرت خاصی نداره، با طهران هست، اون طهرانش اونجوری که ایشون تفسیر کرده با حیزه واحده هم سازگار هست و میتونه با حیزه واحده بسازه. بنابراین که روایت حیزه واحده رو شاذ تلقی کنیم و کنار بزنیم درست است. تلوجهانی به شهر و شذوذ ثانی معنی مقتدر استفا و ایدن الا فرض تکافق اول اول مقتدر. البته وقتی دو تا دست روایات تکافق داشته باشن، اصل اولی این که باید دید که آیا مرجحی یکشون دارن مرجحی یکی ندارن، بعد از این که مرجح نداشتن آیا ما قائل به تأخیر میشیم قائل به تأخیر نمیشیم. اصل اولی در متعارضه این ولو تساقط باشه، ما اصل ثانوی اولا بحث ترجیح رو باید در نظر گرفت که آیا یه دسته اینها ترجیح داره یه دسته اینها ترجیح نداره، که آجاها فرمودن که بحث 45 روز ترجیح داره، اون رو باید مقدم داشت چون قطعی و صدوره، روایت هدیه قطعی و صدور نیست. ثانیاً در مرحله بعد باید دید آیا ما قائل به تأخیر هستیم، البته ما قائل به تأخیر نشدیم در خبرین متعارضین، به تأخیر قائل نشدیم. حالا اون ولی معمول آقایون خیلی هاشون قائل به تأخیر هستن، اگه کسی قائل به تأخیر باشه و به هر حال در مرحله بعد باید به تأخیر بریم. ولی عرض کنم خدمت شما و این کانه یمکن الجمع بینهما به حمل اخبار الاول علی الاستحباب لکنه بعیدون، هیچ توضیح هم نداده چرا اخبار اول نمیتونه حمله بر استحباب بشه، چرا بعیده رو هیچ توضیح نداده. ثم ان الظاهر ان المراد الهیزتان الکاملتان فلا یکفی المسما فل اولا او ثانیه او فل تیهما. ایشون اینجوری خب درسته ظاهر حیزتان همین حیزتان کاملتان هست، ولی اگر ما روایت حیزتان رو به جهت پذیرش اصحاب، ما این روایت ها رو ترجیح دادیم بخون چون اصحاب پذیرفتن شهرت، شاید مناسب تر این باشه که ما ببینیم اصحاب چجوری این روایت رو فهمیدن، نه اینکه در مرحله اول بگیم که چون شهرت بر طبق این روایت هست این روایت رو میپذیریم، ولو معنایی که اصحاب بر این روایت نکردن، اون وقت اون معنایی که مرحوم محقق در نهایه به استقرار علیه المذهب نسبت میده اون خودش خیلی مهمه در نکت النهایه. به هر حال این که ما حیزتان کاملتان رو قائل شدن با این دشواری ها رو برست. خب مسئله دو، لا فرق فی صورت المذکوره بین الکون المتمتع بها حرتا او امتن على الاقوال المذکوره لاطلاق الاخبار و کلمات العلماء بل ادعا بعضهم الاجماع على ذلك. و این همینجور. البته اینکه روایات مستقیما عمل شامل بشه به نظر میاد شاید سخت باشه، خیلی وقتا ظهور بدوی روایات در حکم مره است، ولی اینکه عمه یک حکم خاصی داشته باشه و هیچ بیان نشده باشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه که حکم متمتبه های عمه هم مثل متمتبه های حره باشه. اگر فرقی داشته باشد داشت باید در روایات بهش اشاره میشد، به خصوص با ما روایاتی داریم که تمتع به عمه هم جایز هست که اذن اهل ها، و روایت متعددی هم در این موضوع هست که هل یجوزن یتمتع به عمه به اذن اهل ها و امثال این ها، اذن اهلش هم درش معتبر هست و این روایت متعدد وجود داره. پیداست که یک مطلب خیلی مستغربی نبوده که به عمه تمتع حاصل نشده باشه. تو همین جهت حالا اگر هم اطلاق لفظی برای روایات قائل نشیم، که حالا ممکنه اطلاق لفظی هم قائل بشیم، اگر اطلاق لفظی قائل نشیم لااقل اطلاق مقامی مجموع ادله این مطلب رو اقتضا کنه که حکم متمثله های عمه همون حکم چیز باشه. من حالا شاید بگیم مثلا اطلاق لفظی داره، اطلاق لفظی داره و به خصوص یه نکته‌ای در مورد این روایات هست، اون اینه که در آیه قرآن، در آیه قرآن المتنزلت فی القرآن، آیه‌ای که در مورد استمتاع هست، همون جاها بحث عمه و ازدواج با عمه و امثال اینها هم در موردش هست. بعد بفهم آیه نساء آیه 24 نساء آیه 24 ببینید عبارت رو ملاحظه بفرمایید، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم و اهل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا به اموالکم محصنین غیر مصافحین فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن فریضه ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بهی من بعد الفریضه ان الله کان علیما حکیما و لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فاما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات و الله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض فانکحوهن به اذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف، که این استمتاع قبل و بعدش صحبت از کنیزان شده، ازدواج با کنیزان رو مطرح کرده، هم ازدواج با کنیزان رو مطرح کرده، هم تمتع بردن از کنیزان به نحو ملک یمین رو مطرح کرده و همه اینها رو مطرح کرده. و رو همین جهت این روایت شمولش نسبت به ازدواج با عمه، تمتع با عمه خیلی روشن هست. اینی که رو همین جهت ما روایت ابن ابی نصر بزنطی در آیه فنکه بکنند به اذن اهله، نه این رو برای جواز تمتع به عمه به اذن اهل هنه تمسک کرده. ما اونجا عرض میکردیم که ما ممکنه نکاح رو منصرف به تمتع ندانیم، بگیم مراد نکاح دائمه، ولی این آیه شریفه با توجه به قبل و بعدش نمیتونه تمتع از تحتش خارج باشه. این امام علیه السلام که اینجا تمتع کردن ممکنه با توجه به مجموع قرینه‌ای که در آیه شریفه وجود داره تمتع کرده باشن، نه به خصوص فنکه و نه به ابن اهله نه تمتع کرده باشن. در مورد متعه هم، در مورد امه هم به نظر میرسه که این اطلاق داشته باشه و حکم این امه رو این از این روایت. حالا بعد این مثلا تو خبر علی بصیر که میگه عن المتعه قال نزلت فی القرآن، که اشاره به این آیه هست، در زیرش میگه بعدتها حیزتان، اونی که در قرآن نازل شده تمتع با حره و عمه هر دو هست. عدتها حیزتان رو که ذکر میکنه، این اطلاقش موارد دیگر رو هم شامل میشه. این حالا همه لااقل روایات اطلاقش متعه رو شامل نشه، عملش تمتع و عمل شامل نشه، به هر حال یه سری از اطلاقات اون عمل رو شامل میشه. خب این مسئله بحث خاصی نداره. مسئله سه، الحاجت الى العده انما هو فی ما لو اراد الغیر تزویجها اما بالنسبه الى الزوج فلا اشکال فی جواز تجدید العقد علیها بعد انقضاء المده و حبتها الى فصلن. خب این بحث در این نیست که عده نمیخواد و عده کافیه، علاوه بر این که حتی اون جواز تجدید عقد علیها عقد به اون معنا هم لازم نیست. از روایاتی که یزید تزیده و یزیده علیها، همین که طرفین رضایت بدن امثال اینها کافی هست و به نظر میرسه که دیگه اون شرایطی اگر مثلا چیزهایی هم در عقد معتبر باشه، مثلا شهود معتبر باشه، حالا شهود که معتبر هم نیست ولی اون خطبه خواندنها و امثال اینها اونها چیز نیست، همین که دو سر طرف مدت رو اضافه کنن با یه مبلغ جدید کفایت میکنه. روایت های تردید و یزید علیها، اون روایت که آیه قرآن بلا جانا علیکم فی ما تراضیتم من بعد الفریضه، که آیه قرآن رو روایت تفسیر میکنن، دیگه نسبت به جواز تجدید العقد علیها دیگه خیلی روشنه. ما حالا بیشتر از اون هم میخواییم بگیم، همین مقدار که راضی باشن و حالا عقدم نکنن راضی باشن هم کفایت میکنه، ولی حالا عقد بکنن که دیگه خیلی بهتر. خب این هم این مسئله. مسئله چهار، اذا کانت قبلا فعدتها وضع الحمل حرتن کانت خو امتن. اذا کانت قبلا فعدتها وضع الحمل حرتن کانت خو امتن. خب این هم روشن هست، همون اولات الاحمال عجله هنن یلن حمله هنن، اطلاقش وضع حمل رو در وضع هم شامل میشه و روایت های ما نحنفی اینها مسئله وضع حمل ازش استفاده نمیشه. همون دلیلی که وضع حمل رو در مطلقه ملاک قرار میده، همون دلیل وضع هم رو در اینجا هم ملاک قرار داده میشه. بحث میره مسئله بعدی که مسئله پنج هست و بحث خاصی میره مسئله پنج. خب یه مقداری بحث داره، این رو انشالله شنبه صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.